أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع بسفارش هاي إسلام، راجع بباكيزيجي، بحث پاکیزگی است. یکی از موارد غسل مس میت. از روایات استفاده میشه که انسان وقتی میمیره، یا حیوان به طور کلی وقتی میمیره، بدنش کثیف میشه، آلوده میشه، تمامی آفت بدن و بیماری های بدن روی بدن ظاهر میشه و در این صورت دست زدن به مرده، به بدن مرده، سبب آلودگی و کثیفی و سرایت سریع هم سرایت میکنه، به کل بدن سرایت میکنه. به همین جهت میفرمایند باید کل بدن را بشورید. این جزوه رازهای بهداشت اسلامی، چیزی که بشر تصور داره اینه اگر انسان به مرده دست بزنه، دستش کثیف میشه. ولی در طب اسلامی و در بهداشت اسلامی میفرماید که انسان اگر دست به مرده بزنه، کل بدنش کثیف میشه. این جزء رازهاست. شاید یه روزی پیشرفت علم این مسئله را ثابت کند. انسان زمانی که به مرده دست میزنه، اول دست آلوده میشه و این آلودگی در کل بدن پخش بشه، و به همین جهت باید کل بدنش را بشوره، فقط دستش نه، کل بدن باید بشوره. دلیل کثیف شدن مرده و آلوده شدن بدن مرده این روایت بیان میکنه، علت غسل مس میت را بیان میکنه. روایتی از امام رضا صلوات الله و سلام علیه میفرماید و علت اغتسال من غسل المیت او مسه. علتش چیه؟ کسی که دست به مرده میزنه یا مرده را میشوره باید خودش هم غسل کنه. چرا؟ چرا کسی که مرده را غسل میده یا دست به مرده میزنه باید غسل کنه؟ چرا؟ امام رضا میفرماید و علت و اغتسال من غسل المیت او مسه طهاره. پاکیزگی است. علتش انسان پاکیزه بشه، طاهر بشه. لما اصابه من نضح المیت، به جهت این است که او کسی که مرده را غسل میده، آب روی بدنش آبی که مرده را با اون میشوره روی بدنش روی لباسهاش پخش میشه. لما اصابه من نضح المیت، لان المیت اذا خرج منه الروح بقی اکثر آفته. ولی چون مرده وقتی جون از بدن خارج بشه چیزی که میمونه آفت بدن، تمامی بیماری ها و آفات بدن روی بدن میمانه، بقیت آفته. فلذالک یتطهر من، به همین جهت کسی که به مرده دست میزنه باید غسل کنه و بدن مرده هم باید تطهیر کرد و یتطهر. خب از این روایت استفاده میشه که روح جان خودش باعث تمیزی و پاکیزگی و خروج خارج شدن این جان و این روح از بدن سبب کثیفی و آلودگی بدن، آفتش میمانه. وقتی جان خارج میشه آفتش روی بدن باقی میمانه. مفاد این روایت اینه. هر دو بسته او داره. هر دو داره او مسته او روایت داره. من غسل المیت، کسی که مرده را میشوره یا دست بزنه، دست زدن هم هست، یا دست بزنه به مرده، این باید بشوره. چرا؟ چون مرده آفتش باقی بمونه، تنها چیزی که ازش باقی بمونه آفته. حالا اون مال غسل کسی که غساله، ولی به طور کلی علت اصلی اینه وقتی انسان میمیره بدنش چی جز آفت باقی ازش نمیمونه، همش آفته ظاهرش. خیلی خوب. بله؟ آره، دلیل غسل میت و مس میت هر دو. چرا کسی که میت را میشوره یا کسی که به میت دست میزنه به طور کلی علتش چیه؟ چون انسان وقتی میمیره جز آفت چیزی باقی نمیمونه، همه آفتش، همه آلودگیاش، همه میکروبا بر بدن مسلط میشه. خیلی خوب. البته این راجع به انسان، و اما راجع به حیوان ائمه می فرمایند دست زدن به حیوان نیاز به غسل نداره. چرا؟ به خاطر اینکه حیوانات، همه حیوانات یا بیشترشون نوع حیوانات بله پوستشون پوشیده است، یا با مو یا پش و چیزی از این قبیل، یا پر پوشیده است، به همین جهت از این جهت غسل واجب نمیشه. بله فرماید، به این روایتی هم به این معنا داریم از امام رضا صلوات الله و سلام علیه فرماید انما لم یجب الغسل على من مس شيئا من الاموات غير الانسان. غسل واجب نیست بر کسی که دست به مرده ها بزنه غیر از انسان، کل طیور مانند پرندگان، و البهائم حیوانات، و سباع در رنده ها، بله و غیر ذلك. چرا؟ لان هذه الاشیاء كلها ملبسه پوشیده است، همه این مواردی که ذکر شد و عرض شد اینا پوشیده است، ریشن، پر، صوفن، پش، شعرن، مو و بر، یعنی موی شتر، کرک شتر، و همه اینها طاهر است، و کله ذکیون، اینا طاهر است، لا یموت، نمی میرد. و انما بله یوماس و منه الشیء الذی هو ذکی. وقتی دست به این حیوان میزنی در حقیقت دست میزنی به چیزی پاک، پرش، موش، پشمش. الذی هو ذکی من الحی والمیت، ای پاکه چه از مرده باشه چه از زنده باشه، در هر دو صورت پاکه. مظاهرن حالا بنابر این تعلیل بنابر بله نداره بله تعلیل از این تعلیل استفاده میشه. خیلی خوب، بعد امام میفرماید نهایتش این در دستشه به شوره ذکیه من الحی و المیت. حالا از بعضی روایت استفاده میشه که صرفا دستش رو بشوره، دیگه بیشتر از این نیازی نیست که غسل کنه مثلا کل بدنش رو بشوره، این نیاز نیست. این بحث تمام شد. روش غسل هم همون روش غسل جنابت است. بحث بعدی شستن خود مرده. حالا اون دیگه علت خاصی داره. بله؟ توجه نمیشه. موهاشون هم نجسه. خب حالا این تمام شد. بحث بعدی غسل میت. چرا میت را باید شست؟ شستن میت علتش چیه؟ چرا میت باید بشوره؟ دو تا علت متصوره. یه علتش این است که همون چیزی که این روایت قبلی که می فرماید بدن مرده کثیف میشه، آلوده میشه، پر از آفت، پر از آفت میشه. لا یبقا منه الا آفته، فقط آفتش باقی میمونه. چون پر از آفت، پر از کثافت، خب اینجا باید شست. این یه احتمال در قضیه. خب این چرا باید بشورن اگر فرضاً آفت قرار دفن بشه؟ حالا که آفت هم داشته باشه چرا باید شسته بشه؟ یه احتمال این است که بگیم به خاطر این که این دیگران میخوان باش وداع کنن، دست بزنن، ببوسن، هر کاری میخوان بکنن، مشکلی پیش نیاد، این آفتش، این کثافت عارضی روی بدن به اونها آسیب نزنه، میکروبهاش، آلودگیهاش، بیماریهاش آسیبی به انسان نزند، از این جهت شستنش واجب شده. خب البته این تا حدودی معقول هست، متصور هست. بله، یه روایتی هم در این زمینه بخونیم، روایتی از امام رضا صلی الله علیه. البته روایت این احتمال اول بود، احتمال روایت احتمال دوم را مطرح میکنه و اون این است که میفرماید چون این مرده قراره با ملائکه ملاقات کنه، با خداوند تبارک و تعالی ملاقات کنه، به این جهت باید او را بشورند. صحبت مردم و دست زدن مردم نیست. روایتی داریم از امام رضا رضی الله و سلام علیه فرماد انما امر بغسل المیت. چرا میت باید شست؟ خب به خاطر کثیفی. چرا کثیفی چه باید برطرف کرد؟ به خاطر ملاقات با فرشتگان. انما امر بغسل المیت لانه اذا مات کان الغالب علیه النجاسه والافه. چون انسان وقتی میمیره نجاست و کثافت و آلودگی روی او غالب است. غالب است. لان الکان الغالب علیه النجاسه والافه والاذا. یعنی موادی روی بدن مرده اینها ضرر میزنه، اذا، اذیت میکنه انسانها را، ضرر میزنه به انسان. والاذا فاحب فان بعل ان یکون طاهرا. خوبه، سزاوار این است که پاک باشه، تمیز باشه، این آفت ها، این کثافت ها، این قدارت ها برطرف بشه. ان یکون طاهرا اذا باشر اهل الطهاره. برای چی؟ برای این که این میخواد با ملائکه فرشتگان ملاقات کنه، مباشرت کنه با اهل طهارت من الملائکه، الذين يلونه، اینایی که متصدی کارهاش میشن و یماسونه، دست به او میزنن. فیماسهم نظیفن، با اونها در تماس خواهد بود در حالی که پاک باشه. موجهن، بله علت خاصی داره، بله. فیماسهم نظیفن موجهن به الى الله عز و جل، اونا میبرن به سمت خدا. لیطلب وجهه و لیشفع له، تا این که وجه خدا را طلب کند و برای او شفاعت کنند. ملیش فعله، بله، زواج جسم معلوم میشه، صحبت از جسمه. این جسمی که کثیف شده، آلوده شده، فرماید این باید پاک، چون این در تماس با فرشتگان خواهد بود. او را به سمت خدا میبرند و خدا او را تا برای او شفاعت بشه، مثلا همچه چیزی، بله؟ بله. نه دیگه، روایت که اختصاص به اونجا نداره، به طور کلی می‌فرماید انسان وقتی میمیره دیگه ملائکه متولی امورش میشن. صحبت از بدن است. خب انسانی که محشور میشه بدنش محشور میشه، میکروبهاش که محشور نمیشه، بله؟ جسمش چی؟ بله، تو بله فرق همون نیست، بله. این روایت واضحه، میفرماید انسان کثیف میشه، وقتی میمیره کثیف میشه و چون قرار با ملائکه در تماس باشه و اونا متولی و متصدی امورش بشن، خوب تمیز باشه، پاک باشه، کثافت و آلودگی نداشته باشه، چون ملائکه اهل طهارتن. از این روایت شاید استفاده بشه که ملائکه هم ممکنه مادی هم باشن، چون تماس و مس و این مال ماده است، مال روح مجرد که نیست. درم حالا از این روایت این معنا شاید به دست بیاد، شاید معانی دیگر مراده. روایت دیگری باز به همین مضمون، باز از امام رضا صلی الله علیه، علت غسل المیت، چرا مرده باید بشورن؟ انه یغسل لانه یطهر و ینظف من ادناسه، تا تمیز بشه، پاکیزه بشه از کسی، از آلودگیهاش، از کسافتهاش. یطهر و ینظف، بحث پاکیزگیه، من ادناسه و امراضه، بیماریهاش. پس بیماری، انسان هم میمیره بیماری میمونه، یعنی عامل بیماری. چی عامل بیماری؟ همین میکروب و ویروس و امثال اینا. و امراضه و اماس و ما اصابه من صنوف علله، چیزای دیگر، علتهاشو، خونشو، چرکشو، استفراغشو، جنابتشو، همه اینا هست، او اصابت میکنه، بدنش کثیف میکنه، آلوده میکنه. لانه بعل چرا فرماید باید بشورن؟ لانه یلقى الملائکه و یباشر اهل الاخره، چون با ملائکه ملاقات میکنه و با اهل آخرت مباشرت میکنه. فیستحب اذا ورد علی الله، مستحب زمانی که بر خدا وارد بشه خداوند تبارک و تعالی، و لقا اهل الطهاره، با اهل طهارت ملاقات کنه، که همون فرشتگان، با اهل طهارت ملاقات کنه. و یماسونه، او را مس کنند، و یماسهم، او اونها را مس کند، ان یکون طاهرا، مستحب این است که پاکیزه باشه، پاک باشه، ان یکون طاهرا نظیفا، پاکیزه است، متوجها به الی الله عز و جل، بله، نه به طرف خدا و به سمت خدا، بله، میبرن و توجیهش میکنن، سمتش به اون سمت خواهد. خب اهل طهارت هم ملائکه، چون قرار ملائکه با او در تماس باشن باید شست، بدن کثیفه، باید تمیز کرد. چرا؟ چون با ملائکه مخواد در تماس باشه، مماست و تماسی با ملائکه داشته باشه. البته این احتمال دوم، احتمال اول این بود که این مشیعین، این افراد تشیع کنندگان، خانواده، اطرافیان که میخوان تشیعش کنن، کفنش کنن، دفنش کنن، باید بدنش پاک باشه تا اینا کثیف نشن، آلوده نشن، بیمار نشن. اینجا که این روایت میگه بدنش با ملائکه در مماست. بله. نه میگن در این روایت میفرماید وقتی میمیره ملائکه متولی امورش میشن، بهش دست میزنن، مماسه میکنن. پس خوب بدنش شسته بشه، چون این ملائکه پاکن و اهل پاکیزگی هن، نباید با بدن کثیف ملاقات کنن، مماسه داشته باشن. بری در روایت اینجوری میفرماید. دو تا روایت خوندیم، مضمونش اینه که عرض کردم احتمال داره این روایت این معنا را برسونه که ملائکه هم مجرد نیستن، مادی هن. بحث مماست با یه بدن مادی که مس میکنه بدن، و الا مجرد که این معانی درش وجود. بله؟ خود روایت گفته ملائکه، کلمه ملائکه اومده در روایت دو سه بار اومده. بله شهدا، بله الله شهدایی یک کرامتی است از خداوند تبارک و تعالی است برای شهدا. شهید این کثافت و آلودگی و این حرفا دیگه نداره، نداره، پاکه. حالا ما میبینیم شهدا وقتی نگاهش میکنیم مثل یک خواب، حکم مرده نداره، چون روایه آیه قرآن میفرمایه شهید زنده است. زنده است یعنی صفات یک زنده داره، صفات یک مرده که یکیش کثیفی و آلودگی نداره. حالا این معانی چجوری بخواییم اثبات کنیم، از چه راهی، علم نیاز داره که این معنا را، این معانی را اثبات کنه و بیان کنه که چگونه چه اتفاقی میفته. بحث بعدی راجع به غسل جمعه. غسل جمعه خب میفرماید روایات تأکید داره روی غسل جمعه، روایت خیلی تأکید داره، روایت عجیبی داریم، روایت متعدد و زیاد وارد در غسل جمعه. فحتما باید غسل جمعه انجام بدید، بلکه در بعض روایت کلمه واجب آمده، غسل جمعه واجب است. بلکه در یه روایت میفرماید کسی که تارک غسل جمعه فاسق است. تا این حد تشدید و تأکید روی مسئله غسل جمعه که انسان باید غسل جمعه انجام بده. خب این نشون میده بعد ائمه، بله حالا این چرا ائمه، ائمه که اونا نوعا هم شهید هستن، البته خود شهید در میدان جنگ نیستن، ولی بعد امام حسین شهید هستند و پاک هستند و به صراحه به نص خود قرآن. حالا اون نمیدونم حکم تعبدی ما وارد این مقولان، این بحثا مربوط به کار ما نیست، ما بحثمون بهداشته. کسی که اهلش هست دنبال این مسائل بره. این سوالا هست که آیا خون پیامبر نجسه، ادرار پیامبر نجسه. روایت داریم که یه شخصی حجام خون پیامبر رو خورد، خب پیامبر فرمود چرا این کار رو کردی، ولی حالا که این کار رو کردی جهنم بر تو حرامه، چون خون پیامبر در بدنت دیگه، این خون پیامبر هم وارد جهنم نمیشه. خلاصه حالا این چه معانی داره، این چه بحثایی داره، این که کسی باید، ما خیلی از مسائل ائمه پیامبر و ائمه، علم ائمه چیه، از شراحی، اینو خودش یه معماست. حکم بدنهاشون، فرماید بدنهاشون سایه نداشته، این چرا سایه نداشته، چه خصوصیتی داره، بدنهاشون پاکه، حالا می فرماید غسل بدن، چرا غسل بدن، و امثال ایناست، اینا بحثا هست. خب راجع به غسل جمعه خیلی تأکید شده، عرض کردم تا جایی که بعض روایات می فرماید واجبون، واجب است. بعضی روایات میفرماد کسی که غسل جمعه نکند فاسقه. بعضی روایات از حضرت امیر میفرماد اگر کسی میخواست توبیخ کنه، حضرت امیر زمانی که میخواد یه نفری رو توبیخ کنه چی بهش میگه؟ میگه شما تنبلتر از کسی که غسل جمعه رو ترک کنه، تنبلتر انکه بال اکسلو من تارک غسل جمعه، تنبلتر از کسی که غسل جمعه رو ترک، یعنی یه تنبلی محسوب میشه و تنبلترین انسان کسی که غسل جمعه رو ترک کنه. خیلی خوب، این یه نقطه. بله، روایت میگه به خاطر تمیزی و پاکی، روایت مفادش اینه، میگه غسل جمعه برای پاکیه. علت اصلی غسل جمعه از کجا ناشی شده؟ منشأش این بود، این انصار کار میکردن، آبیاری میکردن، کشاورزی میکردن، آب با شتر میآوردن، از راهای دیگر از راه دور میآوردن، مثلا باغاشون آبیاری میکردن، اینا عرق میکردن، کثیف میشدن، بدنها بدبوس هم روز جمعه پا میشن میان برای نماز جمعه. نماز جمعه این شکلیه، اشترا افرادش بدبو هن، چیز قابل تحمل نیست. پیامبر به اونها دستور داد که باید غسل کنید بعد بیایید که این بدبویی برطرف بشه. نماز جمعه و این اجتماع و محل جمع شدن نمازگزاران باید خوشبو باشه، معطر باشه، بوی بدی در اونجا نباشه. روایتش را بخونیم، روایت از امام صادق صلوات الله. فی علت غسل یوم الجمعه، علت غسل روز جمعه چیه؟ چرا روز جمعه پیامبر سفارش کردن، امر کردن به غسل جمعه؟ چرا؟ فی علت غسل یوم الجمعه ان الانصار کانت تعمل فی نواضحها، انصار کار میکردن. نواضح یعنی چی؟ نواضح یعنی شتری که آب میاره، اینا میبردن آب بار شتر میکردن، میآوردن پایین، میآوردن زحمت میکشیدن، عرق میکردن، کثیف میشدن، بدبو میشدن. کانت تعمل فی نواضحها، بله کانت تعمل فی نواضحها و اموالها، در اموالشون دیگه، حالا گاوی گوسفندی هر چیزا. فاذا کان یوم الجمعه حضروا، روز جمعه که بشه همه میان حاضر بشن. حضر المسجد فتأذى الناس بأرواح آباطهم، مردم اذیت میشدن، از بوی بغل اینا اذیت میشدن، از بوی بدنهای اینا اذیت میشدن، از بوی عرق اونا اذیت میشدن. آباطهم و اجسادهم، فأمرهم رسول الله بالغسل، پیامبر امر فرمود که غسل کنن. فجرت بذلک السنه، از اونجا غسل جمعه پایگذاری شده، سنتش برقرار شده. ببین اصلش پاکیزگیه، ما بیشتر احکام ما اصلش عرض کردم اسلام مساوی با سلامتی، احکام اسلام روی اساس بهداشت و سلامتی بنا شده. یکیش الان غسل جمعه چقدر جالب، چقدر قشنگ بیان میکنه، فرماید چون اینا این کار را میکردن، کثیف میشدن، پیامبر فرمود بدناتون را بشورید بعد بیایید نماز جمعه، بعد اینم سنت شده. خب بس معلوم میشه نه فقط این، از علتی که در این روایت ذکر شده، هر محل جمع شدن و هر اجتماعی که مردم جمع میشن این مسئله باید رعایت بشه، فقط نماز جمعه نیست، هر محل. حالا میخواه مثلا مکه، چقدر برای مکه غسل داریم؟ غسل ورود حرم، غسل ورود خانه خدا، غسل طواف و امثال اینا. اینا همش علتش، حکمتش اینه، مردم جایی که جمع میشن، مسلمانان جایی که جمع میشن، جوری نیست اگر کسی بیاد ببینه اینجا مثلا همه بدبوند و همه کثیفند و بینیشه بگیره این خوب نیست، این وجهیت خوبی نداره، باید تمیزی رعایت کنن، بخصوص در محل جمع شدن. ما روایت میخونیم از خودمون که چیزی نداریم. بله غسل جماعت چرا لازمه برای همه، ولی اصل نه اصل سنت قرار دادن این غسل جماعت علتش و حکمتش این بود، شروعش این بود، ولی بعد برای همه پیامبر برای همه گفت، فرموده اول برای اونا فرموده، مثل قضیه مثلا فرض کنید تحریم خمر علتش چی بوده؟ علتش این است که ابوبکر رفت خمر خورده، بعد اومده مثلا تو مسجد شعر خونده، بله شعر خونده که مرثیه خونده برای کشته های مشرکین در بدر، مرثیه خونده که خداوند فرمود لا تقربوا الصلاة و انتم سکار، شروعش این بوده، حکمتش این بوده. غسل جمعه هم همینجوره، فرماید که بله شروعش اولین بار پیامبر اونجا فرمود، اولین بار اینجا فرمود، معناش این نیست که فقط برای کسی که نماز جمعه مخواد بیاد، بعد این شروعش یه سنتی شد برای همه، شروعش اونجا بوده، اصلش و حکمت اصلش اینه. خیلی خوب، حالا روایات ما خیلی تأکید میکنه روی روز جمعه. یک نکته ای هست و اون این است که اسلام پاکیزه است و این تشدید و این تأکید و این همه روایت راجع به غسل جمعه، روایاتی که وارد شده بر غسل جمعه از مجموع روایت استفاده میشه که این بحث پاکیزگیه. دو جور پاکیزگی داریم، یه جور این است که انسان بدنش کثیفه، بدبو و عرق کرده بره بشور، این چه کثیفه پاک میشه. یه جور پاکیزگی داریم بهش میگن طیب. یعنی چی؟ یعنی بدن پاک دوباره بری بشوری که طیب بشه، طاهر بشه، طیب. ما یه طاهر داریم یه طیب. دستی که یه بار میشوری پاک میشه، ولی چند بار که بشوری دیگه براق میشه، طیب میشه، حالت طیب مکرر. انسان یه بار وضو میگیره، یه بار وضو گرفتن انسان رو تمیز میکنه، پاک میکنه، ولی دو بار که وضو بگیره میگه الوضو علی الوضو نورون علی نور. این هم تأکید روی پاکیزگی، روی طیب و طاهر بودن انسان. خب هیچ شرعی، هیچ دیانتی غسل جمعه را مثلا نداره، این اسلام فقط این غسل داره. غسل جمعه حتما انسان یک هفته بیشتر نباید صبر کنه، باید یه حمامی بره، بدن روش را تمیز کنه، و این نشان میده که اسلام دین پاکیزه است، بخصوص اگر غسل جنابت و حیض و غسل مستحب را در کنارش هم گذاشتیم. این نشون میده که اسلام چقدر دین پاکیزه است، چقدر به سلامتی و بهداشت اهمیت میده. خب این یه نکته بود. یه نکته دیگر این است که جمعه در عربی دو تا معنا داره. یه معنای جمعه این است که روز جمعه است، یه معنای دیگری کلمه جمعه داره یعنی هفته. جمعه هفته، میگه مرت جمعتون یعنی هفته گذشت، الجمعه السابقه یعنی هفته گذشت، در عربی به هفته هم گفته میشه. از روایات هم این معنا استفاده میشه. ملاک خود روز جمعه نیست، ملاک این است که انسان هفت روز یه بار باید خودش بشوره. جمعه شد شد، نشد شنبه، شنبه نشد یک شنبه، اگر میدونه جمعه آب گیرش نمیاد پنج شنبه. در یه روایت در هفت روز یه بار باید غسل کن، باید بشوره. ملاک اینه، ملاک تمیزی خود روز جمعه هم اگر هم خصوصیت داره به خاطر نماز جمعه، و الا خود روز جمعه خصوصیت نداره. از روایت این معنا استفاده میشه. بله جواب ثواب داره هفته یه روز. میفرماید روز جمعه غسل کن، وقت اولش اینه از طلوع مثلا آفتاب تا زوال اذان ظهر، بعد نشد بعد از ظهر، نشد شب، نشد شنبه، نشد یک شنبه. روایت این رو میگه، پس معلومه چه روز جمعه خصوصیت نداره. ائمه میفرماید اگر میدونی جمعه آب گیر نیاد پنجشنبه غسل کن. روایتش را بخونیم. بفرمایید. بله غسل جمعه نه روز جمعه. نه روایت فقط غسل جمعه. جمعه دو تا معنا داره در لغت، یه معنای جمعه روز جمعه، یه معناش هم هفته. حالا بخویم ببینیم روایت چه شما. خب این روایت الان میکنم معلوم شه. روایتی داریم، روایت نگفته قضا، قضا نفرمود. الان میخونیم روایتش. میشه قصد جمعه داد؟ بله، بعض علمان ازشون از روایت هم استفاده میشه. ما روایت میخونیم. ما بحثمون کثیفیه، بحث فقهی نیست، بحث کثیفیه. روایتی داریم، امام صادق غسل یوم الجمعه طهور برای پاکیزگی که عرض کردم. حضرت امیر هم کان بر روی ان امیر المؤمنین صلوات الله و سلام، کان اذا اراد ان یوبخ الرجل، اگر کسی را مخواست سرزنش کنه، یقول والله لانت اعجز من تارک غسل، من تارک الغسل یوم الجمعه، شما تنبلتر از یوبخ، یوبخ این سرزنش کنه، شما تنبلتر از کسی است که غسل روز جمعه را ترک کند. فانه لا یزال فی هم الى الجمعه الاخرى، این مهموم میمونه، در هم و غم میمونه، ناراحت میمونه، چون بدنش کثیفه تا جمعه بعدی. روایت دیگر، فانه لا یزال فی طهر الى الجمعه الاخرى، فایدهش این است که پاک و پاکیزه میمونه تا جمعه دیگر. روایتی از امام رضا داریم، فرد علت غسل العید والجمعه و غیر ذلك لما فيه من تعظیم العبد ربه. علت غسل جمعه اینه، نفرماید که به خاطر اینکه تعظیم است، بند برای تعظیم خداوند، بندگان برای تعظیم خداوند. ولیکون طهارتا له، برای این پاکیزگی از جمعه تا جمعه، من الجمعه الى جمعه. طهارت معنای پاکیزگی به معنای طهارت شرعی نیست، این به معنای پاکیزگیه. خیلی خوب، این به خاطر نماز جمعه نیست، عرض کردم. چرا؟ دلیلش هم اینه، این روایت. بله، روایتی است که شاید متواتر هم باشه، مضمونش متواتر هم باشه، که غسل جمعه واجب است على كل ذكر او انثى عبد او حر، بر هر انسانی واجبه، چه مرد باشه چه زن باشه، چه بنده باشه چه آزاد. خب معلومه زن و بنده نماز جمعه بر اونها واجب نیست، پس معلوم میشه که نماز جمعه چیزی مستقلی ارتباط به اشی، غسل جمعه هم چیزی مستقلی ارتباط به نماز جمعه نداره. و اما راجع به روزش، بله همه را شامل. روز عید است و بله روزی که میخوام بیان نماز جمعه شرکت کنن، که اصل حکمتش این بود که بحث انصاری که عرض کردیم. خب ببین چی میگه، روایت معتبر، روایتی که سندش معتبر است، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید عن رجل فاته الغسل یوم الجمعه، کسی است که روز جمعه غسل نکرد، از دست داد. قال یغسل ما بینه و بین اللیل، زمان اولش از طلوع آفتاب یا مثلا از طلوع فجر تا زوال، اگر در این فاصله غسل انجام نداد، بعد از ظهر انجام میده تا شب. یغسل ما بینه و بین اللیل، فان فاته اغتسل یوم السبت، اگر در این زمان غسل نکرد، روز شنبه غسل کنه. روایت به این معنا متعدد، ما یه روایت شاوردیم، روایت متعددی چند تا روایت بیش از یه روایت دیگر از امام صادق صلوات الله و سلام به اصحاب خودش فرمودن انکم تاتون غدا منزلا، فردا به جایی میرسید، حالا سفر بودن، به جایی میرسید که آب نیست، لیس فیه ما، فاغتسلوا اليوم لغد، امروز پنجشنبه غسل کنید برای فردا یوم الجمعه. ان الماء بها غدا قليل، جایی که فردا میرسیم آب کم است، فاغتسلوا يوم الخميس، روز پنجشنبه غسل کردن برای روز جمعه. بس معلوم میشه جمعه خیلی خصوصیتی نداره، پنجشنبه هم میشه، شنبه هم میشه. بلکه روایتی داریم میفرماید اگر در هر روز اگر نتونی غسل کنی، اغتسل فی غده، فرداش غسل کن، این هر روز رو شامل میشه. یه روایتی در وصیت پیامبر به حضرت امیر میفهمد یا علی علی الناسی فی کلی سبعت ایام الغسل، بر مردم در هر هفت روز یه روز غسل کنن. علی الناسی فی کلی سبعت ایام الغسل فاغتسل یوم الجمعه، هر هفت روز یه روز باید غسل کنن. اصل قانون اینه. یه مطلوب، یه مطلوب دیگری داره، باید که این غسل روز جمعه قرار بده. پس در حقیقت این تعدد مطلوب است. اینی که در اصول بهش میگیم تعدد مطلوب است. مثل نماز، یکی نماز بخون، بعد میگه نماز رو در مسجد بخون، نماز جماعت بخون. این تعدد مطلوبه. اصل مطلوب این است که انسان هر هفت روز یه بار غسل کنه. بعد مطلوب دیگه داره، این غسل را در روز جمعه قرار بده. این از باب تعدد مطلوب. اگر جمعه قرار نداده، اون امر دوم را امتثال نکرده، ولی هر روز که غسل کنه اون امر اول امتثال میکنه. بله، علی الناسی فی کل سبعت ایام الغسل فاغتسل، بله، یوم الجمعه ولو انک تشتری الماء بقوت یومک و تطویه، هرچند که آب را بخری با قوتت و اون روز چیزی نخوری، تطویه یعنی گرسنه بمانی. و تطویه فانه لیس شیء من التطوع اعظم من، چیزی نیست که مهمتر، بالاتر و عظیمتر از غسل جمعه. روایتی داریم در فقه الرضا صلوات الله و سلام علیه، فان فاتک الغسل یوم الجمعه قضیت یوم السبت، اگر در روز جمعه غسل نکردی از دستت رفت روز به عنوان قضا، روز شنبه، او ما بعده، یا شنبه یا بعد از شنبه، یک شنبه، دو شنبه، او ما بعده من ایام الجمعه. ببین اینجا کلمه جمعه، او ما بعده من ایام الجمعه. جمعه یعنی چی اینجا؟ جمعه مگه چه روزه که ایام روزهایش، روزهای جمعه، جمعه مگه چه روزه؟ روز جمعه یکیه، اینجا به معنی هفته است. من ایام الجمعه، از روزهای هفته. کلمه جمعه در عربی به هفته هم گفته میشه، موارد زیادی اطلاق شده در روایات کلمه جمعه بر هفته اطلاق شده. یه موردش اینه، این ایام الجمعه، هر روز از روزهای هفته میتونی غسل کنی. قضیت بر بنای قضا، او ما بعده من ایام الجمعه ای الاسبوع، هفته. خیلی خوب، نه یعنی اگر کسی آب داشت و این کار نکرد نمیتونه شنبه غسل کنه، از روایت استفاده میشه میتونه. از باب تعدد مطلوب، ما در بحث قضا دو تا احتمال میدن، یکی از باب تعدد مطلوب یا اینکه قضا به امر مستحدث. چرا؟ روایت میگه غسل جمعه اگر فاتکه شنبه بشو، همین غسل جمعه. روایت بفرماد پنجشنبه بغسل کنید برای جمعه. اغتسل یا اغتسلو یوم الخمیس لیوم الجمعه، پنجشنبه غسل کردن برای روز جمعه. این همون غسل جمعه است. این نه، شرطی نداره. فاتهو دیگه مطلق فوت، یعنی نماز بگه این فاتح الصلاة یعنی حتما باید عدم تمکن از نماز؟ نه، مطلق فوت. نتونست، تنبلی کرد، غسل نکرد، خب شنبه غسل کنه. و این فاتح یعنی این کار نکرد، اینجور نیست که حتم از باب تعدد. بله داره، ولی از باب تعدد مطلوب. یعنی ما دو تا مطلوب داریم، یه مطلوب این است که مثل نماز ما یه مطلوب داریم که باید غسل کنیم هر روز شده، یه مطلوب دیگر این است که این غسل هفته را در روز جمعه قرار بدیم. ولی اگر کسی روز جمعه غسل نکرد اون مطلوب دوم و امر دوم را معصیت کرد، ولی امر اول سر جاش. شما اون روایت که بر انسان لازمه هر هفته هر هفت روز یه روزش غسل کن، این مطلوب اوله. یه مطلوب دوم این است که این غسلش روز جمعه قرار بده. شما که جمعه غسل نکردی یعنی امر دوم رو امتثال نکردی، ولی امر اول سر جای خودش باقی میمونه. هر روز نیست، هفت روز یه باره، هفته، هر هفته یه بار. بله؟ خب داره، ماه رمضان لیالی افراد داریم، البته هر روز حمام رفتن نشده، لاغر میکنه انسان. نظافتش جنبه نظافت بیشتر مراده. هفته ای کی گفته بده هر روز حمام برو؟ مانعی نیست، ولی روایت میگه هر روز حمام بری لاغر بشه. وقت تمامه، فرمایید وقت تمامه. غسل مستحب بنده ان شاء الله، صلی الله علی محمد و یا داروی بخورید. باید تشریف بیارید مطب ان شاء الله. دارویی که امروز میخونیم داروی تقویت عصب، کاغذش کجا؟ بله، کاغذ کجا گذاشتم؟ خب تقویت عصب، راجع به تقویت عصب یه داروی ترکیبی است. البته منظور از عصب این اعصاب بدن است و یه ارتباطی هم داره به عصب. این عصب هاست، این عصب های بدن ارتباط داره به اعصاب، به اعصاب هم ارتباط داره، به اینکه عصبانی بشه انسان هم ارتباط داره، هر دو. در حقیقت این دارو عصب را شل میکنه، عصب رو شل میکنه. داروی تقویت عصب عصب رو شل میکنه. خب نه تقویت به معنی که سفتش کنه، عصب رو شل میکنه، آرام میکنه، عصب رو آرام میکنه. این داروی تقویت عصب یه ترکیبی است از چند تا گیاه. یکی از این گیاهان بابونه است. بابونه گیاه خوبی است برای تقویت اعصاب. اینایی که عصبانی اند، اینایی که مشکل اعصاب دارند، اینایی که مشکل حتی کشیدگی اعصاب داشته باشند، میتونن از دم کرده بابونه استفاده کنه به جای چایی. خستگی را برطرف میکنه، اعصاب را تقویت میکنه، انسان را راحت میکنه. بله، نه گاوچشم نیست. بابونه اینی که زرد است، پر سفید نداشته باشه، اصلش اینه، بابونه شیرازی میگن. خب اولین چیز بابونه سه واحد، بابونه سه واحد. دوم بادرنج بویه، بادرنج بویه یک واحد، بادرنج بویه. خب بادرنج بویه هم گیاه خوبی است، آرام بخش است و تقویت کننده است. سومین گیاهش یون عرض کرده بیا واحد. سومین گیاهش کشمش، در روایات یشد العصب و یذهب النصب، احساس خستگی را برطرف میکنه، اعصاب را تقویت میکنه، احساس خستگی را برطرف میکنه. این هم دو واحد. چهارمی بله؟ نه کل کشمش خوبه، مویز البته مویز بهتر. چهارمی تخم پیاز است. پیاز هم در روایات بفرماید یشد العصاب و یذهب بالظنا، خستگی را برطرف میکنه، تقویت کننده اعصاب است، تقویت کننده اعصاب است. تخم پیاز هم دو واحد بله 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 فرقی نمیکنه، کل پیاز خوبه. تخم پیاز هم دو واحد گیاه خودش که خوش کردنش باید خوشش کنی، چون پیاز این خاصیت داره که میکروب جذب میکنه، قابل خوش کردن نیست. خوبه پیاز مصرف کردنش خوبه اگر نمونه، چون خاصیت پیاز و آب پیاز این است که میکروب جذب میکنه. گیاه بعدی هلیله زرد است. هلیله زرد هم تقویت کننده اعصاب، برای اینهایی که ترس دارن هم خوبه، درمان ترس است. هلیله زرد، این هم هلیله زرد دو واحد است. بعد از اون شوید، شوید هم یک واحد، شوید هم یک واحد. این ترکیب ششگانه داره، تقویت کننده عصب، اینا باید آسیاب بشه و الک بشه و اینا حالا صبح ظاهرن باید اندازه یه فنجان یه قاشق مرباخوری استفاده کنن. این آرام بخش و تقویت کننده عصب است. شب هم میتونن استفاده کنن، ناشتا برای صبح ناشتا، شب هم میشه استفاده کنن. افتیمون هم اگر اضافه کنید خوبه، افتیمون هم تقویت کننده عصب است، ولی یه واحد. اونا همش اگر هم با عسل مخلوط کنیم مانعی نداره، ولی تجربه این نشون داده که بدون عسل قوی تره. خیلی خوب، به این مقدار اکتفا بکنیم.